فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یکی از صفات مهم ایشون حلمه. من یک کمی اینو توضیح بدم چون الان آستانه تحمل مردم خیلی پایین اومده، زود تو خیابون دعوا میکنن، زود بوق میزنن، تو صف عصبانی میشن، زود جوش میارن، زود با زنشون ناراحت میشن. یه خورده با اینکه امکانات مردم هم بیشتر از گذشته است، اما آستانه تحملا اومده پایین. فقیر ثروتمند شما تو روزنامه‌ها ببینید تصادفاتی که میشه، این حوادثی که پیش میاد، یکی از دلایلش اینه، میزان حلم. حلم یعنی خیشتنداری توی غضب، یعنی کنترل، عجله نکردن، صبر، بردباری زیر مجموعه حلمه. من اینو به شما بگم، از من اینو یادگار بگیرید، 15 مرتبه تو قرآن کلمه حلم آمده، 11 بارش راجع به خداست، چند تا دیگه میمونه؟ 4 تا. 2 بارش راجع به حضرت ابراهیمه. خدا راجع به حضرت ابراهیم میفرماید حلیم بود، اواه بود. این شد 13. یه بارش راجع به حضرت اسماعیله. خیلی جالبه، حضرت ابراهیم اولاد نداشت، خانوادش بچه دار نمیشد، ازدواج کرد، یه دعا کرد، گفت خدا یا به من اولاد بده. قرآن کریم میفرماید فبشرناه به غلام حلیم. ببینید، دقت کنید عبارتو، جناب ابراهیم ما به تو یه فرزند بردبار مثل باباش حلیم. اینم جای بعدی شد 14. جا 15 راجع به حضرت شعیبه. تو قرآن اینو یاد بگیریم، 15 بار کلمه حلیم اومده، حلم نیمده ها، حلیم یعنی پرتحمل، یعنی صبور. از این 15 بار 11 بارش درباره خداست، علیم و حلیم. 2 بار راجع به حضرت ابراهیم، 1 بار راجع به حضرت اسماعیل، 1 بار هم حضرت شعیب میشه 15 بار. حلم و بردباری انقدر مهمه که تو روایت داریم خدا کسی رو خیلی دوست داشته باشه 2 چیز بهش میده. هر کدومتون این دوتا رو دارید، بدون خدا خیلی دوستتون داره. اذا احب الله عبدا، اگر خداوند بنده ای رو خیلی دوست داشته باشه، البته خدا با کسی پارتی بازی نداره، یعنی اون بنده با خدا رفیق باشه، خدا 2 جایزه بهش میده. زینه، قشنگش میکنه، به سکینته و الحلم، یکی به آرامش، یکی هم حلم. حلم درونیه، آرامش بیرونیه. شما ببینید، دختری داشت، امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت، عده‌ای برای امام حسن مجتبی تسلیت نوشتن، الان رسم آقایون بنر می نویسن، گل می برن، پیامک می زنن، آقا تسلیت نوشتن. امام مجتبی علیه السلام برای تشکر از اینا یه پیامی داد. خب صاحبان عزا بعدن از کسایی که تسلیت گفتن تشکر میکنن. آقا در این تشکرشون و در این نامشون مطالبی نوشتن خیلی قابل توجه، من یک کمیشو فقط میگم. نوشتن فعندالله احتسبها تسلیما لقضائه و صبرا علی بلای، من این مصیبت رو به پای در واقع تقدیر الهی میگذارم و صبر میکنم بر این قضا و بر این بلا. بعد فرمودن کانت امتن مملوکه، دختر من یه دختری بود بنده خدا، سلکت سبیلا مسلوکه. عبارت رو دقت کنید، یه راهی رو رفت که همه میرن، حالا ایشون یه خود زودتر رفت، میتونست 40 سال دیگه بره، الان رفت، راهی رو رفت که همه میرن، این قطاری که داره از جلوی ایستگاه عبور میکنه، من و شما الان اون واگن جلوی ایستگاهیم، یه عده واگن ها رفتن، یه عده واگن ها هم عقبه، سر و تش رو که نگاه کنی همه با هم میرن، این قطار با هم میرسه. آقا فرمودن کانت امتن مملوکه، سلکت سبیلا مسلوکا سار الیها الاولون و سیسیر الیها الاخرون. دختر من جایی رفت که عده زیادی رفتن. حضرت زهرا 18 ساله نرفت، علی اکبر تو جوانی نرفت، امام جواد تو 25 سالگی نرفت، ابراهیم پسر رسول خدا 18 ماهگی نرفت، اسماعیل پسر امام صادق جلو چشم باباش پرپر نشد، سید محمد پسر جوان جلو چشم باباش امام هادی پرپر نشد. اینا رو برای امروز دارم عرض میکنم. این مسیری است که خیلی ها رفتن. حضرت ابراهیم نرفت، حضرت اسماعیل نرفت. آقایونی که برای من تسلیت نوشتید، دختر من مسیر رو رفت که خیلی ها رفتن. سیسیر و الیه الاخرون، بقیه هم میرن. یه وقتی بنده خدای شایع شده بود که از دنیا رفته، خب به امیرالمومنین گفتن، خبرم دادن، پخشم شد، بعد معلوم شد زنده است. اشتباه شد، آقا امیرالمومنین یه نامه‌ای براش نوشت، نوشتن فلانی ما اول خبر درگذشت شما رو شنیدیم، متاثر شدیم، حالا من نقل مضمون میکنم، و بعد خب خوشحال شدیم دیدیم خبر درست نیست، اما بدون در نهایت اون خبر اول تایید میشه، آخرش تایید میشه. حالا امدمه نشد، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، اینو بدان. یه وقت نگی ما که از مرگ قصر در رفتیم. نه آقا، حلم و بردباری دو تا چیز اگه تو زندگی آدم باشه حلم میاد. یک، علم. آدم بدون عجله کردن کارو بیشتر خراب میکنه، فحش دادن و داد زدن روابطو بیشتر به هم میریزه، دعوا ایجاد میکنه. لذا ببینید عبارت رو میفرماید الحلم زینت العلم. حلم با علم باید باشه. اگر علم، اگه آدم بدونه این داد و بیداد دیگه با این خانومت میکنی، خب چه اصلا زنت باید باید زندگی کنی دیگه، حالا چرا داد میزنی؟ تصادف شده آقا. اگر آدم بدون پلیس میاد میگه کی مقصره، چرا اینقدر فحش میدی؟ بیاید پایین وایسید تا پلیس بیاد، و همینطور برید جلو. یکی از عواملی که تو زندگی انسان حل میاره علمه. آدم عالم، آدم عاقل، آدم فهمیده هیچگاه تو زندگیش عجول، تندرو و زود تصمیم نمیگیره. آقایون انقدر حلم مهمه که میفرماید کاد الحلیم ان یکون نبی، یا حلیم به نبوت نزدیکه، به نبوت. این یکی. دومین چیزی که تو زندگی انسان حلم میاره تفکر و اندیشه است. فکر کنه خب حالا ما داد و بیداد بکنیم، فوش به هم بدیم، ما که قرار نیست تعیین کنیم ماشین کی مقصره، پلیس باید بیاد، چه ما فوش بدیم چه ندیم. من حالا بعضی اوقات داخلیم آقا این داغو من دیدم، حالا جزع کنم، فزع کنم، مقصر پیدا کنم، بچم زنده میشه؟ نه. اگر انسان یکی علم، یکی فکر، اینها تو زندگی انسان حلم میاره و حلم آدمو عزیز میاد میکنه. لا عز ارفع من الحلم، هیچ چیزی به اندازه حلم و وقار و سکینه و سنگین بودن و آرامش آدم رو عزیز، آدم هم خودش اذیت نمیشه هم دیگران. الان این شلوغترین اطبای مغز و اعصاب و قلب و چقدر مرض قلب، چقدر سکته، این تمامش در اثر این هرس، بیماری های مختلف. خود آقایون اطبا میگن هرس، استرس، فشار، قند، چربی، کبد چرب، قلب، غالبا میگن مال هرس. خودمونم میدونیم اثری هم نداره. خب اینا باید یه مقداری تلقینه آدم به خودش بگه، ای به خودش بگه، زیاد سوره والعصر بخوانید، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، زیاد با خودتون بگید ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. تو از روایات داریم 7 مرتبه اگر انسان سر به سجده بذاره یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. من خیلی دلم می‌خواست یه وقتی میشد، البته یه بار این کارو کردم منتها کامل نشد، تک تک این فرازهای دعا جوشن و کاربرداشو برای مردم میگفت که فقط نگه یا ستار العیوب، کو خودت چقدر عیب مردم پوشونی. فقط نگه یا حلیمن لا یعجل، آی حلیمی که عجله نمیکنه، خودت چقدر حلیم. فقط نگه یا رحیم، خودت چقدر رحم میکنی. یا شفیق، خودت چقدر با مردم مهربانی، با همسرت. یعنی من دلم میخواست یه بحث مفصلی مثلا 100 جلسه فقط راجع به کاربردهای این کلمات تو دعای جوشن، که وقتی ما شب احیا هینا رو با هم زمزمه میکنیم، خب اینا باید تو زندگی ما پیاده بشه، کاربرد داشته باشه. یا قیاس المستقیسین، خودت چقدر به درد مستقیسین میرسی، چقدر دست کسایی که اقاصه میکنن میگیری، که از خدا توقع داری قیاس مستقیسین باشه، ستار العیوب باشه، حلیم باشه. یه قدم شما بیا، یه وجب شما بیا، یه ذره شما ستار العیوب باش، حلیم باش. این تجلی دعای جوشن تو زندگی ما به نظرم برسه 100 جلسه جا داره روش صحبت بشه. حالا انشالله یه فرصتی بشه عرض کنیم.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع زندگانی بردبارانی امام حسن علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
گذشت دلدادگان که از تعلقات رهیدند بر پیمان ماندند بر پیمان پیمان ماندند ماندند.
روایت رهایی. از همان روزهای نخست ورود کاروان اسیران به دمشق، یزید دریافت که آوردن کاروان اسیران به شام اشتباهی بزرگ بود. پس از خطبه‌خوانی امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع شهر، پی در پی به یزید خبر می رسید که شام در آستانه انفجاری بزرگ است. مردم دسته دسته کنار خرابه شام می روند و از علی ابن الحسین و دیگر اسیران عذرخواهی می کنند. محافظان خرابه نمی توانند مانع از هجوم مردم باشند. با رسیدن این خبرها به یزید، او تصمیم گرفت اسیران را از مردم دور کند. از این رو به بهانه نامناسب بودن فضای خرابه، اسیران را به قصر خود برد.
این روایت
سفر شبانه یزید اسیران اهل بیت را از خرابه به قصر خود برد تا راه‌های ارتباط میان آنها و مردم را سد کند. او همچنین با صدایی رسا در میان مردم اعلام کرد:
خدا ابن زیاد را لعنت کند. من به بیعت مردم عراق بدون کشتن حسین راضی بودم. خدا حسین را رحمت کند. این ابن زیاد بود که او را کشت. اگر حسین نزد من می آمد، او را به قصر خود می بردم و به او در حکومت خود مقامی بزرگ می دادم.
یزید می دانست که ماندن اسیران در شام دیگر به صلاح او نیست، چون هرچه آنها بیشتر بمانند، خطر بیشتری حکومت او را تهدید می کند. اکنون عقل شیطانیش به او می گفت باید آنها را از شام دور کنی و به مدینه بازگردانی. او امام سجاد علیه السلام را به حضور طلبید و گفت:
ای فرزند حسین، اگر بخواهی می توانی در شام پیش من بمانی و اگر هم نخواهی می توانی به مدینه بروی. دستور می دهم تا مقدمات سفر را برایت آماده کنند.
امام بازگشت به مدینه را انتخاب کرد و یزید دستور داد تا نعمان ابن بشیر به قصر بیاید. نعمان همان کسی است که پیش از آمدن ابن زیاد امیر کوفه بود. در زمان آمدن مسلم ابن عقیل به کوفه، او هیچ واکنش تندی به مسلم انجام نداد، چون شخصیتش با شخصیت سنگ دل و خشن و خونریز ابن زیاد کاملا متفاوت بود. نعمان مشی سیاسی مسالمت آمیزی داشت، اما یزید او را برکنار و ابن زیاد خشونت پیشه را به امیری کوفه منصوب کرد. نعمان پس از عزل از منصب امارت به شام آمده بود. یزید به او گفت:
هرچه سریع تر وسایل سفر را آماده کن. تو باید با عده‌ای از سربازان خاندان حسین را به مدینه برسانی. لباس، غذا، آب و آذوقه و هرچرا که برای این سفر نیاز است تهیه کن. دسته ای سرباز همراه تو خواهند آمد تا محافظ کاروان باشند.
هدف یزید از همراه ساختن سربازان ممانعت از ارتباط مردم با کاروانیان در طول مسیر بود. او پیش از عزیمت کاروان از امام سجاد علیه السلام خواست تا اگر خواسته ای دارد بازگو کند. امام رو به یزید می کند و می فرماید ای یزید، در کربلا وسایل ما را غارت کرده اند، دستور بده تا آنها را به ما برگردانند. یزید در نامه خود به ابن زیاد از او خواسته بود تا همه وسایلی را که در خیمه ها بود به شام بفرستد. او قصد داشت تا آن وسایل را نزد خود نگه دارد تا همواره نسل بنی امیه به آن افتخار کند، تا به عنوان یک سند زنده گویای پیروزی بنی امیه بر بنی هاشم باشد. یزید در جواب خواسته امام گفت
ای پسر حسین، آن وسایل را به شما نمی دهم، در مقابل حاضرم چند برابر آن پول و طلا به شما بدهم.
امام در جواب او فرمود ما پول و طلای تو را نمی خواهیم، ما وسایل من را می خواهیم، چون در میان آنها مقنعه، گردن بند و پارچه های دست باف مادرم فاطمه زهرا بوده است. یزید از سر ناچاری دستور می دهد آن وسایل را به اهل بیت پیامبر بازگردانند. و در حالی که مردم شهر در خواب بودند، از کنار قصر یزید کاروانی آماده حرکت به مدینه شد. به دستور یزید کاروان مجبور بود در دل شب و مخفیانه از شام خارج شود. پسر معاویه نگران بود که مردم شام از عزیمت اهل بیت با خبر شوند و برای خداحافظی با آنها اجتماع کنند. او از سخنرانی دوباره امام سجاد و روشنگری های تازه آن حضرت عقیله بنی هاشم و ام کلثوم بیمناک بود و می ترسید اجتماع وداع و بدرقه بستر شورش و انقلابی علیه او شود. از روزی که به دستور یزید رسیدن کاروان را در شهرها جار زدند، از روزی که شهر را آذین بستند و مردم را به استقبال اسیران بردند، زمان زیادی نگذشته بود. اما در همین مدت کوتاه وضع به قدری دگرگون شده بود که یزید تنها راه چاره را در سفر شبانه کاروان دید. زمانی سید الشهدا علیه السلام کاروان خود را شبانه از مدینه حرکت داد تا از گزند مأموران آل امیه در امان باشد. اما اینک فرمان روای حکومت بنی امیه همان کاروان را شبانه حرکت می دهد تا از تهدیدش در امان بماند. کاروانی که دیگر آقای جوانان بهشت و جوانان بنی هاشم را به همراه ندارد، اما برای پیکری ظلم و فریبکاری یزید و خاندانش همچون شمشیری عریان و آب دیده است. پیش از حرکت کاروان یزید نزد ام کلثوم علیها السلام می رود و می گوید
این سکه های طلا مال شماست، اینها را در مقابل سختی ها و مصیبت هایی که به شما وارد شده از من قبول کن.
پاسخ ام کلثوم سکوت شب را می شکند وقتی که می گوید
حجم بیشرمیت اسباب شگفتی است. برادرم حسین را می کشی و در مقابلش سکه طلا می دهی؟ ما هرگز این پول را قبول نمی کنیم.
کاروان اهل بیت از چه مسیری به مدینه باز خواهد گشت و در مسیر بازگشت شاهد چه رویدادهایی خواهد بود؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.